بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره نقد وجه اول از دو وجهی بود که در جهت تقریر مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق برای اثبات ظهور هیئت امر در وجوب توسط محقق عراقی طرح شده بود که در بحث گذشته عرض کردیم که صفت ضعف و نقص عند العرف والعقل، ولی تأکید کردیم توجه روی این واژه بکنید ببینیم به جایی میرسید یا نه که کسی چیزی نگفت، ولی عند العرف داشته باشید، این عقلشو دیگه حذفش کنید تا بگیم امروز ادامه‌شو. بله، اون اندل عرف خصوصیتی زائد بر اصل طلب در طلب ندبی بله هست، شدت و کمال هم اندل عرف خصوصیتی زائد بر طلب محسوب می شود. فلذا اندل عرف هر یک از طلب شدید و طلب ضعیف از خود هیئت امر قابل استفاده نیست، بلکه هر دو نیاز به قرینه دارد. خب این دل عرف که دیروزم تأکید داشتم در آخر بحث که رو این جهت تکیه کنید که ببینیم آقایون حرفی دارن یا نه، چون اندل عقلش عرض میکنیم چطوری این اندل عرفه. اگر ما به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه آقا طلب شدید یه خصوصیت زائد دارد، طلب ضعیف هم همینطور. چرا فقط طلب ضعیف خصوصیت زائد داشته باشد که اون نیاز به قرینه داشته باشد؟ نه، همونطوری که ضعف و نقصان در جهت شیئی زائد است، کذالک یعنی ولی شدت و کمال هم در همون شیئی چی زائد است. قایت الامر یکی اثباتی است یکی عدمی دیگه. بله، خود طلب اظهار. بله، بر هر دو ساده ما در صدقش اشکال نداریم و بحث در اینه که استفاده از خود هیئت امر میشود کرد یا نه. اگر ما میایم اونطور که آیه محقق عراقی فرمودن که صفت کمال و صفت شدت چیزی زائد بر عین طلب نیست، به خلاف صفت نقصان و ضعف که زائد بر طلب است، یعنی طلب به علاوه عدم شیء است، اون عدم شیء نیاز به ذکر قرینه دارد. اما شدت و کمال در واقع چیزی زائد بر عین طلب نیست، لذا با جمله‌ای که دلالت بر طلب میکنه طلب شدید قابل ارائه است، نیاز به قرینه ندارد، لذا مولا اگر قرینه ذکر نکند پس منظورش اینه. درست شد؟ اینجا در بحث گذشته گفتیم اندل عرف ولی عقل رو گفتیم، ولی اشاره کردم که اینجا تأمل بکنید، اندل عرف همونطوری که نقص و ضعف خصوصیتی زائد بر شیء است، شدت و کمال هم خصوصیتی زائده برای یک شیء. لذا عرض کردیم عرف شدت و ضعف را دو طرف برای یک حقیقت میداند، نه خود حقیقت. یکی رو طرف ابتدایی، یکی طرف چی؟ انتهایی میداند. پس اگر اندل عرف بخوایم این مسئله را لحاظ بکنیم، عرف طلب شدید را غیر از طلب ضعیف، طلب ضعیف را غیر از طلب شدید، و هر دوی اینها را غیر از طلب میداند. در نتیجه اگر مولا هیئت امر رو استعمال کرد که این دلالت فقط بر طلب می کند، برای اثبات هر یک از این دوی دیگر که افراد این طلب هستند نیاز به چی دارد؟ به قرینه داره. خب بله دیگه، خب بله، یا شدیده یعنی وجوب داره و یا چی؟ ضعیفه که یعنی ندبیه. دقیق فرمودین این اندل عرف بود. اندل عرف پس یعنی عرف میگه آقا ارائه هر یک از اینها هر دو نیاز به قرینه دارد، از اطلاق استفاده نمیشه. این دل عرف. آره بله بله، من دیروز که گفتم اینو دقت بکنید روی این جهت که ببینید. خب گفتیم که دقت کنید که ببینیم کسی چیزی میگه یا نه. حالا عرض میکنه اما این دل عقلشو بررسی میکنه. و اما این دل عقل به دقت عقلی و فلسفی، شدت و ضعف در هر شیء خصوصیتی زائد بر اون شیء نیست. اندل عقل به دقت عقلی، شدت و ضعف در هر حقیقت و شیء خصوصیتی زائد بر اون شیء نیست. یعنی شدت شیء خود اون شیء به اضافه چیز دیگری نیست، همونطور که ضعف شی چیزی منهای چیز دیگری نیست، بلکه شدت یک شی مرتبه ای از مراتب شی و عین آن در خارج است. کما این که ضعف شی مرتبه ای از مراتب شی و عین آن در خارج می باشد. بله، از مراتب شی و عین آن در خارج. در واقع و حقیقت شدت و ضعف دو وصف منتزع از مرتبه خاص از یک شیء است، طوری که ما به الاشتراک در تمام مراتب اون شی عین ما به الامتیاز در اونهاست. مثلا شدت و ضعف در بیاض عین وجود خارجی بیاض است که هر یک از این شدت و ضعف از مرتبه ای از مراتب بیاض انتزاع می شوند و این طور نیست که بیاض شدید عبارت باشد از بیاض به اضافه چیز دیگری و بیاض ضعیف عبارت باشد از بیاض منهای اون چیز دیگر، و با این توضیح روشن می شود که عند العقل صفت شدت و ضعف در طلب هیچ کدام خصوصیتی زائد بر اصل طلب نیست، بلکه هر دو وصف منتزع از مرتبه‌ای از مراتب طلب و هر دو عین طلب می باشند، و لذا چنانچه مولا هیئت امر را استعمال کرد و هیچ قرینه‌ای بر اراده طلب شدید یا ضعیف اقامه نکرد. این هیئت دلالت بر عین طلب می کند و به اطلاقها مقتضی طلب شدید یا ضعیف نیست، بلکه مجمل می شود و لا محاله برای رفع اجمال نیازه یا به قرینه داریم و یا از روش دیگری برای استفاده طلب شدید و وجوب باید استفاده نم. خب همین ببینید من. خب حالا ببینید عرض میکنه، ببینید عرض میکنه، ببینید در واقع حاصل جواب این میشه که یا شما شدید و ضعیف اندل عرف رو میخواید مطرح بکنید، یعنی بگید آقا هیئت امری رو که مولا استعمال کرده است در ارائه طلب شدید اندل عرف نیازی به امر زائد ندارد، بلکه همین هیئت امر به نفسه دلالت برای طلب شدید می کند. اما اگر بخواد طلب ضعیف اندل عرف را ارائه بدهد، چون ضعف و نقصان عدم است، شیء به علاوه عدم مطرح میشه، نیاز به قرینه زائد داره. اگر این مورد نظر باشه، عرض کردیم عرف هر دوی اینها را خصوصیت زائد می دانه. میگه ما یه طلب داریم، این طلب شدید دارد یه فردش است، ضعیف دارد یه فرد دیگرش است، و هر کدوم از اینها با هم فرق میکنن، درست شد؟ حالا عرض میکنم ببینید، ما خود طلب شدید رو میگیم، ببینید اندل عرف طلب شدید غیر از طلب ضعیف یا نه؟ غیر از هم دیگه است دیگه؟ اندل عرف طلب شدید و طلب ضعیف غیر از طلب یا نه؟ چرا دیگه؟ چون طلب رو مقسمی میداند برای طلب شدید و طلب ضعیف. عرف دیگه، عرف میگه آما یا ای طلبش طلب شدید است، دوری که دیگه نمیخواد حتما ترک نشه، یعنی حتما میخواد ترک نشه، عقاب داره، یا نه این طلبش طلبی است که فقط ثواب داره اگر انجام بدیم اما عقاب نداره. عرف پس هم شدت را زائد بر اصل طلب میداند و همچین ضعف. لذا جمله و یا کلمه ای که دلالت بر اصل طلب می کند نسبت به هر یک از شدت و ضعف رسانی است. اندل عرف میگه هر دو قرینه می خواد، درست شد؟ این اندل عرف. اما اگر به دقت عقلی بخوایم لحاظ بکنیم، به دیدگاه فلسفی بخوایم وارد موضوع بشیم، که البته این نیست ها، این دیدگاه فلسفی و دقت عقلی در اینجا اعمال نمیتونه بشه، اما اگر بخواد بشه، او عقل میگه آقا شدت مثل چیه؟ سرعت است. ضعف مثل کندی است. پس شدت مثل سرعت در حرکت، یعنی شدت طلب مثل سرعت در حرکت، ضعف طلب مثل چی؟ مثل کندی در حرکته. حالا شما بگید حرکت سریع غیر از حرکته؟ یعنی چیز اضافه‌ای غیر از حرکت بهش اضافه شده که شده حرکت سریع؟ نه خیر. حرکت ضعیف چیز غیر از حرکت ما یه چیز دیگه‌ای بهش اضافه کردیم؟ نه، خود همون حرکت داره انجام میگیره. لذا ما به اشتراک حرکت سریع با حرکت بطی عین ما به امتیازشونه، طوری که اگه از شما بپرسن خب فرق حرکت شدید سریع و حرکت بطی و کند چیه؟ میگه خب به حرکتشونه. میگم آها اشتراکشون در چیه؟ میگه بازم چیه؟ در حرکته. یعنی امتیاز غیر از خود حرکت ندارن. در مان انفی هم به دقت عقلی اراده شدید و اراده ضعیف، طلب شدید و طلب ضعیف، این ضعف و یا این شدت در اینجا چیزی جز خود طلب نیست. طلب مراتبی داره. حالا مراتبش از کجا معلوم میشه؟ به حسب آثارش، آثاری که داره. مثلا یکی از آثار طلب اینه که با انجام مطلوب ثواب گیره آدم میاد، اگر انجامش هم نده چیه؟ عقاب میشه. اثر دیگه یه پایین ترش اینه ثواب گیرش میاد اما اگه ترکش کنه عقاب نمیشه. پس در حقیقت طلب مراتبی دارد از حیث وجودی. این مراتبی که داره ما از مرتبه ای از مراتب انتزاع شدت میکنیم، از مرتبه ای از مراتب انتزاع چی؟ نقص و ضعف میکنیم. پس شدت و ضعف در حقیقت اوصاف انتزاعیه هستن، ما به ازاء خارجی نیستن، خصوصیتی زائد بر حقیقت شی نیستن. اگر خصوصیتی زائد بر حقیقت شیء نبودن، نتیجه این می شود که هیئت امری که دلالت می کند بر طلب، بما انه یدل علی الطلب، دلالت بر هیچ کدام چی نمی کند دیگه. نه دلالت می کند بر شدت، نه دلالت می کند بر ضعف. دقیق فرمودید؟ در نتیجه اگر بخوایم تعیین المرتبه را به افراد ارائه بدیم، نیاز به قرینه دارد که بگیم فلان مرتبه مورد نظره. هیئت امر دلالت میکند بر طلب صرف نظر از مراتب، اما ارائه هر یک از این مراتب اون نیاز به قرینه داره. و الا شدت چیزی زائد نیست، نقص هم چیزی زائد نیست تا بگیم این زائد به وسیله قرینه باید چه بشود؟ اعلام بشه. یعنی اگر اندل عرف لحاظ کنید، هر دو امر زائدن، ارائهشون نیاز به قرینه دارد. اگر اندل عقل لحاظ کنه، شدت غیر از ضعف نیست، ضعف غیر از شدت نیست، چون ما به هل اشتراکشون این ما به هل امتیازشونه، در نتیجه کلام می شود مجمل. وقتی مجمل شد، تعیین احد المراتب نیاز به چی دارند؟ به قرین. نه نتیجه درسته، بله، نه از جهتی که به هر حال، نه از جهت نتیجه این که به هر حال ما
خیلی اکمالیت میشن به خاطر نگاه دوم.
بله،
من اکمالیت پیش میرم، میگن طلب هم طلب با شدت لذت رو میرسونه در آن واحد، هم طلب ندبی رو در آن واحد میرسونه، بعد از باب تمام
خب. نه نه نه، ایشون نظرشون به اینه که در هر دو صورت پس کلمه امر و هیئت امر ظهور در هیچ کدام نداره، اینو منظورتونه دیگه. خب درست، اشکال نداره، اشکال نداره، هر دو تحلیله دیگه. شما اگر از دیدگاه عقل وارد بشید حرف شما یا آیا آزیاد درست نیست، اگر از دیدگاه عرف هم وارد بشید باز این امتیازه که شما بین طلب شدید و طلب ضعیف گذاشتید که گفتید طلب شدید از خود هیئت استفاده میشه. چرا؟ چون طلب شدید عین خود طلبه، بازم این دیدگاه درست نمیشه. بله
در اونجا که
شدت
ضعف
و
عرف
بفهم
مثلا
ابتدا میگیره،
ولی در بحث
نه بحث اعمال نیست، بحث فرقی است که مرحوم آغازی ها گذاشتن. ما میخوام بگیم آیا آغازی ها این که شما گفتید طلب شدید عین طلبه، اما طلب ضعیف طلب به علاوه امر زائده در هر دو دیدگاه باطله. چرا؟ چون عند العقل هیچ کدوم امر زائد نیست. بگه فرمودید هر دو عین طلبه، در دیدگاه عرف هر دو زائد است و مازاد بر طلبه. بگه فرمودید پس این که شما فرق گذاشتید بین طلب شدید طلب شدید و عین طلب دانستید تا بگید از ماده از هیئت امر استفاده میشه، اما طلب ضعیف طلب به علاوه امری و منهای چیز دیگه است، این قابل قبول نمی باشد. خب بله، اون در جزوه قبلتون اندل عقل رو چه کنید؟ در اون جزوه حل کنید، یعنی اندل عقلشو حذف کنید. بله، من البته دیروز توجه داشتم به این، عمدن گفتم که آقایون یه مقداری تأمل بکنن ببینن که چه. بله بله، خب این از وجه بله بله درسته درست. خب اینا متفاوت از همه. بله خب خب چون در بحث استفاده مفاهیم نگاه عقلی غلط اصلا. بله نه، ما میخوام درست، ما میخوام اینو بگیم که این در واقع در بحث مفاهیم و استفاده مفاهیم الفاظ نگاه نگاه عرفی است، نگاه دقت های عقلی تفاوت میشه. بله
اینا زمانی میتونن بگن حمله بر فرد اکمل میکنیم که اول شدت و ضعف و عین خود طلب بدونن
بلد.
و کلام دلالت بکنه، و اگر بخوان زائد بر طلب بدونن
بلد.
فقط طلب اثبات میشه،
طلب اثبات میشه و مازاد باز قرینه میخواد دیگه. البته اینم باز تعیین احد هما نیازه به قرینه میخواد، یعنی تعیین این که این باشه یا اون باشه. چون ممکنه حتی کسی بیاد با توجه به دیدگاه عقلی بگه که آقا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه، چون معنای استحباب غیر از معنای وجوبه دیگه. خب این رو که ما در اونجا حل کردیم، گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی نداره، اما در مقام تفهیم مراد لا محاله در مقام تعیینه یکی از اینها باید چی؟ قرینه ذکر بشه، یعنی قرینه بیا تا استحباب یا وجوب رو برسونه. نه زائد که خود خصوصیت زائد بود که میگفت نیاز به قرینه، خصوصیت و نقص عدم شی در جهت نقص خصوصیت میدید، اما در جهت کمال میگفت عینشه، این دیگه زائد نیست. خب این وجه اول دیگه آزیا دیگه آزیا دیگه ضیاءالدین، واقعا ضیاءالدین بودن آقا. و حرفو میزدن از روی علم میزدن، از باد هوا نمیزدن. ان علمن، اون چه میرسیدن ان علمن بود. حالا ما کار به صحت سقم نداریم، اما مهم اینه که ان علمن برسه انسان. در بیانات آغازی ها دیده میشه که ان علمن حرف میزنه، ولو نقد داره. بله نقد که چیزیست که باید باشه، پویایی یک علم رو میرساند. ولی واقعیت اینه که همینطور فلگی حرف نمیزدن، حرف نمیزدن، فلگی نبوده، ساندویجی و ویرگولی و نموداری و این حرف ها اصلا اونا به ذهنشون نمیومد که یک زمان طرح بشه، اصلا به ذهنشون نمیومد که یه زمان مثلا ساندویجی بشه، فلشی و نموداری، ولی یه چیز جدید اومده من نمیدونم اینا اینا بشه. نه به دقت چی؟
پاورپوینتی
و چی ما؟ نه خب پاورپوینتی منافات نداره با این که مثلا آقا تحقیقی باشه، نه این ساندویجی و فلشی و یه حرف و این ها و
من
درست.
اما پایه های یک و دو با پایه های چهار و پنج مهم نیست. مدرسه مثلا که آقا شما در هر کی سوال دیدید که بدونید اول تا آخرش سوال طرح کنید.
درست.
اگر مرکز مدیری از سوال رو دید متوجه نشه که کتاب تدریس
نشه. خب حالا این دیگه ضعفای اونجاست، ولی در گذشته آقا هم درس خوندنشون درس بود، هم عملشون عمل بود. در حقیقت بین علم و عمل جمع کردن، بین علم و عمل که سفارش ائمه اطهار ماست، سفارش پیغمبر است، سفارش امیرالمؤمنین است، جمع کردن آقا بین علم و عمل. در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يذل المطر عن الصفا. بفرماید اون عالمی که علم کسب کند ولی به علم خودش عمل نکنه، با موعظه اش قلبهای مردم رو ویران میکنه و گمراه میکنه. یعنی چی؟ زلت با ذس، زلت بازه به معنای این است که پایدار نمیمانه. کما یذل المطر عن الصفا، کوه صفا سنگه، سنگ تمامه، هر چی باران روش بباره یه قطرش نفوذ نمیکنه، همه میریزه، همه میاد پایین. میگه عالمی که عمل نداشته باشد موعظه اش مثل آن بارانی است که بر روی کوه صفا میریزد و هیچ تأثیری و نفوذی ندارد. ممکنه ویرانی داشته باشد، خرابی داشته باشد، چون سیل راه میاندازه، ولیکن آبادانی ندارد. در یک روایت دیگری باز از امام باقر علیه السلام نقل شده است که از اون حضرت راجع به این آیه شریفه سوال شد، فکب کبو فیها هم ولقاون. الظاهر در سوره شعراء باشه که در وصف کسانی گفته می شود که به سمت جهنم گسیل داده می شود. اگر من آیه شو پیدا بکنم، آیه بله شعراء بله آیه صدیق کجاست؟ آیه نه هفتاد و یک چیزه شعراء درست هفتاد و یک احسنتم آقا ماشاءالله ماشاءالله. فکب کبو فیها هم والقابون. در قبلش میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للقاوین و قیل لهم اینما کنتم تعبدون. کجا بودی؟ من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون. فکبکبوا فیها هم والقاوون، یعنی گسیل داشته میشوند اونها و کسانی که به دنبال اونها بودن به سمت جهنم. حالا امام باقر فرمود هم قومون، اینا کیان که میبرنشون به سمت جهنم؟ وصفو عدلن به السنتهم، اونایی بالای منبرا از عدالت سخن گفتن، در مقاله ها از عدالت سخن گفتن. ثم خالفوه الی غیره. یکی از مشکلاتی که الان ما طلبه ها گرفتار شده ایم همین است که اولا در این که علم داشته باشیم اول کلامه، یعنی رفته باشیم به سمت علم و علم را کسب کنیم، نقطه آغازینش مشکل پیدا کرده ایم که علم الان در حوزه داره رو به ضعف میره. این که شخص رو بتوانیم بگیم عالم است به معنای حقیقی کلمه محل اشکاله. از این بگذریم، علم بدون عمل متاسفانه الان در بین ماها زیاد شده و نکنه خدای نکرده بشیم جزو اون کسانی که طالب علم شدن برای دنیا. گذشتگان ما طالب علم بودن برای آخرت، طالب علم بودن برای سعادت خود و دیگران، و چون این نگاه را به علم داشتن شاهکار کردن، کارشون هم شد مندگار و باقی هم خواهد ماند. اگر ما بتوانیم این علمی را که توفیقش رو پیدا کردیم آمدیم در این سلک با نگاه استفاده ابزاری در جهت آخرت مورد توجه قرار بدهیم، هم سعادت دنیا را داریم هم آخرت را. اما اگر از این علممون، از این درس رفتنمون، از این بحث رفتنمون این نگاه را نداشته باشیم، این باعث میشه که یک روز شیطان به سراغت بیاد، آقا امروز حال نداری نرو ترس. روز دیگه شیطان به سراغت بیاد که امروز مثلا آقا و خیلی سرد در همین خانم که میتونی. روز دیگه شیطان به سراغت بیاد آقا این جزوه که ما میگیریم و مطالعه میکنیم چرا وقتمون رو هدر کنیم. یعنی اینها وسوسه های مختلف شیطانی است که به سراغ انسان میاد. فردای قیامت این رو بدانید، هم ما حقی برگردن شما داریم و میتونیم از شما مطالبه کنیم، هم شما از ما. اگر ما کم بگذاریم در این بحث و درس ها، فردا تک تک شما هم میتونید آقا یقه ما رو بگیرید، حق دارید، وقتتون رو میگذارید، وقتتون رو صرف میکنید، و اگر شما کم بگذارید فردا ما حق داریم یقه شما رو بگیم. فرق نمیکنه، طرفینی این قضیه. و اگر همدیگر رو بشناسیم، حق همدیگر رو بشناسیم، انشاءالله در قیامت در محشر در کنار هم، اون هم در کنار اهل بیت باشیم انشاءالله. و میشه. گذشتگان این بودن، میگه روزی خواهش میکنم، نه حالا در اون مرتبه که سخته، روزی میگه آقای عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه که اسم از اینها مونده و میمانه. ایشون که شاگرد آی اسد محمد فشارکی بود، آی اسد محمد فشارکی وضع مادی خوبی نداشت، یک دختر و یک پسر از دنیا میره. دختر و پسرش واقعا از نظر امکانات و مال دید در مضیقه تمام در اختیار آی عاشق عبدالکریم حائری قرار میگیرن. ایشون میاره حتی در قم بزرگ میکنه، اینا در همینجا میمیرن. آی عاشق عبدالکریم میگه روزی وارد حرم امیرالمؤمنین شدم. قبل از ورود به محوطه زریح مبارک، آقای آمیرزا حسین نوری صاحب مستدرک رو دیدم، برخورد کردیم، مصافحه کردیم. در این بین جوانی آمد با آقای آمیرزا حسین نوری، گفت آقا برام استخاره بگیر. استخاره گرفت، بعد رفت نشونی داد و نگاه کرد و جوابش رو داد و رفت. در همین حین آی آمیرزا حسین نائینی، آمیرزا حسین نائینی آمد. سه تا علف به معنای واقعی، آی حائری، آی نائینی، آی آمیرزا حسین نوری. قبل از این که آمیرزا حسین نوری بیاد، آقای آمیرزا حسین نائینی بیاد، آقای نوری میگه از من سوال کرد، از آقای حائری، به سر بچه های اسد محمد فشارکی چی اومد؟ ما گفتیم آقا این توریست و ما تکفلشون متکفلشون شده ایم و مسئولیتشون رو به عهده گرفتیم. آی نائینی که آمد فرمود که از بچه های آی فشارکی چه خبر؟ باز با همین جواب رو دادیم. در این حین بود که آی نائینی فرمود دیشب من خوابی دیدم، خدمت آی اسد محمد فشارکی رسیدم، ازش سوال کردم اون طرف چه خبره، چجوری جان دادید، کیفیت جان دادن رو برام بگو. میگه فرمود این گفتنی نیست، چشیدنی است، کل نفس ذائقه الموت، او جان دادن رو بچشید. اما من دو مسئله نگرانم داشت قبل از مردن و حین مردنم، که در حین مردن به ام الهام شد که دیگه مشکلت مرتفع شده. یک، بچه ها بود، اینا از نظر مالی امکاناتی نداشته، به ام الهام شد که مشکلشون حل، مشکلشون آقای عاشق عبدالکریم حل کرد. نکته دوم، 16 تومان به قصاب فلانجا بدهکار بودم، اونم به ام گفته شد که مشکل حل شد. از خواب بیدار شدم، میگه آی نائینی رفتم پیش اون قصابی که این گفته بود ببینم چطور این 16 تومن حل شده. بهش گفتم آی اسد محمد فشارکی به شما پول برای گوشت بدهکار بوده؟ گفت آره. گفت الان ازش طلب داری؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت روز تشییع جنازه اسد محمد فشارکی من رفتم تشییع جنازش، گفتم خدایا در حالی که تابوتش بالا بود و من در زیر تابوت بودم، گفتم خدای این سید اگه داشت میداد، این نداشته. ببینید آقا این بوده، انها نداشته، ما بخشیدیمش، لذا الان دیگه از من طلبی نداشت. اینطور بودن، اینطور کار کردن، این مشکلات رو داشتن، با این نیت‌های خالص کار کردن، نتیجهش این شده که امروز حوزه علمیه قم با این عظمت به عنوان ثمره آی عاشق عبدالکریم حائری نتیجه بده. هر روزی که در این حوزه درس گفته شود، هر روزی که در این حوزه قلم زده شود، هر روزی که در این حوزه مقاله‌ای و سخنرانی گفته شود، این ثوابش برای آیا شیخ عبدالکریم باید بره. خوب درس بخوانیم، مصمم درس بخوانیم، فقط به دید اجتهاد درس بخوانید، اونم سطح بالا. غیر از این کنیم جفا کرده ایم به این حوزه. و میتونیم بشیم، میتونیم محقق بشیم، میتونیم مجتهد بشیم، به شرط اینکه یه مقدار همت هم انشاءالله بهش اضافه بکنیم. با امید خدا.
دومه آیه آغازی ها رو می‌خونم.